مایه لباسشویی هومه با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومه نهایت پاکیزگی.
ما کلاس اولی ها با هر چند دانشانی که بلدیم میتونیم قصه های بی بی رعنا رو بخونیم.
چقدر خوب!
تازه قصه هاش هم محیط زیستیه.
از کجا بخریمش حالا؟
از بی بی رعنا نقطه آی آر هم میشه بخریمش.
برای سفارش عدد 4 رو به شماره 5054-60 پیامک بفرمایید.
پاکیزگی سهم دست های ما و زیبایی سهم خانه های ماست. مایعی دستشویی لایف کر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کر، تراوت زندگی.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، بعدی پذیرایی خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونیم راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه. سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بندار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
ذرت بذار، پاستم بذار. پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
جریان زندگی من با راسان شروع میشه، جریانی پر از تازگی و نشاط.
جریان شادی رو با راسان احساس کن، توی دستات، روی پوست صورتت و گاهی توی یک لیوان.
با شیرالات راسان زندگی رو در لحظاتت به جریان بنداز.
جریان زندگی من با راسان. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
یک دو سه، صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه، تبرک، برندشی چه عالیه، تبرک، قوطی و باتی از طلا، جایزشو ببرید شما،
تبرک بخر، جایزه ببر.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
ساعت 24 دقیقه و 8 ثانیه هستش و شما شنونده رادیو تهران هستید از موج اف ام ردیف 94. دعوت میکنم تا برنامه زنده از رادیو تهران بپرسید رو با هم بشنویم.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام یگانه هستی بخش، سلام، شب شما شنوندگان گرامی بخیر. دعوت میکنم با برنامه از رادیو تهران بپرسید همراه باشید تا حدود ساعت 20:30 دقیقه. Thank you. همراهان ارجمند رادیو تهران، این برنامه مثل همیشه دو بخش داره. در بخش اول در خدمت سرکار خانم شکیبا جعفری کارشناس بیمه هستیم که طبیعتاً منتظر دریافت سوالات شما عزیزان هستیم در حوزه بیمه، حالا حوزه های مختلف بیمه، بیمه خودرو، بیمه ماشین و انواع و اقسام بیمه. زودتر من شماره تلفن رو عرض میکنم که تا من بخش بعدی رو معرفی میکنم شما عزیزان اگر سوالی دارید با ما مطرح بکنید از طریق دو خط ارتباطی 2265-2465 و 2265-2466 و البته سامانی پیمکی 30094. هر سوالی در حوزه بیمه دارید بپرسید تا ما از خانم شکیبا جعفری کارشناس بیمه بپرسیم. و البته بخش دوم برنامه اختصاص داره به سوالات حقوقی، قسمتی که حتما سوالات زیادی از طرف شما عزیزان خواهیم داشت و سوالات شما رو از جناب آقای علی دوست وکیل پایه که دادگستری خواهیم پرسید. البته در بخش دوم برنامه که حدوداً 10-12 دقیقه بعد شروع میشه و در بخش اول در خدمت خانم شکیبا جعفری هستیم، جعفریان عذرخواهی میکنم کارشناس محترم بیمه، سوالات حقوقی خودتون رو لطفاً 7-10 دقیقه بعد شروع کنید بفرستادن که با سوالات بخش بیمه قاطی نشه. شب شما شنوندگان و همراهان ارجمند رادیو تهران بخیر. با برنامه از رادیو تهران بپرسید در خدمت شما هستیم و همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم بخش اول اختصاص داره به سوالات بیمه و در این لحظه کارشناس محترم بخش بیمه یعنی سرکار خانم شکیبا جعفریان روی خط ارتباطی برنامه از رادیو تهران بپرسید هستند. خانم جعفریان خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی. سوالات خودتون رو در حوزه بیمه بفرستید تا ما سوالات پاسخهای اون رو خیلی سریع و خلاصه و کوتاه و کاربردی از سرکار خانم جعفریان که کارشناس بیمه هستند بپرسیم و انشالله که شما هم پاسخ خودتون رو به خوبی دریافت بکنید. از طریق سامانه پیمکی 30094 مثل همیشه در خدمت شما هستیم. اما تا سوالات شما عزیزان تعدادش بیشتر بشه، من خانم جعفریان اولین سوال رو از شما بپرسم که همراه گرامی از ستارخان آقای عادل پور برای ما فرستادن و گفتن که چه کسی بعد از ثبت نام بیمه عمر از سوی شرکت رد میشه و قابل بیمه شدن نیستند. سوالشون اساسا اینه که آیا کسانی هستند که قابل بیمه شدن، یعنی از طرف شعبه بیمه و بیمه عمر این مشخصات و اون در واقع شروط اولیه بیمه عمر شدن رو نداشته باشن، داری مثلا چه کسایی رو؟
عرض کنم که شرایط بیمه عمر از زمان تولد هست تا 65 سالگی.
بله.
حالا تو این بازه زمانی اگر شخص خدای نکرده بیماری خاصی داشته باشه که از طرف پزشک معتمد بیمه رد بشه، بعد نمیتونن بیمه بشن، ولی خب تعدادشون خیلی کمه. ما هم همیشه توصیه میکنیم به همه افراد تا زمانی که بیماری ندارید، سالمین، سنتون کمه، حتما بیمه بشین که بعدا خدای نکرده پشیمون شدین و بیمه نداشتین دیر نشده باشه.
خب الان دوباره یه سوال دیگه پیش میاد، این که فرض میگیریم یه کسی در حالتی که سلامت هست بیمه عمر میخره، شروع میکنه به دادن اقساط، مثلا 5 سال بعد یک مشکلی براش پیش میاد، آیا الان هیچ خللی در اون شروط اول بیمه عمری که خریده از طرف بیمه پیش نمیاد که بگن آقا شما الان مثلا بیماری خاصی داریم ما مثلا فلان خدماتو بهتون نمیدیم؟
یکی از آیتم های بیمه همیشه اصل حسن نیته، یعنی ما به بیمه گذار اعتماد میکنیم که اگر هر تغییری توی شرایطش ایجاد شد به ما اطلاع بده. اگر خدای نکرده بعد از چند سال دچار بیماری یا حادثه بشن، بیمه طبق تکلیفی که داره به ایشون پرداخت خسارت میکنه. ولی ایشون هم باید حتما بیان به ما اطلاع بدن، یه فرم الحاقیه هست، شرایط سلامتشون رو پر میکنن و دوباره طبق اون ادامه بیمهشون برقراره
و البته با شرایط یه مقداری متفاوت دیگه.
بله
بسیار عالی. من فقط طبق معمول از شما میخوام که همینطور که الان پاسخ‌ها رو کوتاه میدید، لطفاً همینطوری باشه که بتونیم به تعداد بیشتری از سوالا پاسخ بدیم. ممنونم. آقای خانم مرادی از تهران گفتن که با سلام، چنانچه اقساط ماهیانه بیمه عمر عقب بیفته و با وجود بدهی اتفاقی مثل فوت یا نقص عضو پیش بیاد، باید پرداخت هزینه به چه شکل خواهد بود؟ به هر حال کسی که بیمه در واقع بیمه رو انجام داده یک خلف وعده ای کرده دیگه، پرداخت اقساطش عقب افتاده. چی میشه؟
بهترین حالت پرداخت بیمه به خاطر اینکه همینجور بیمه گذارا فراموش نکنن اقساطشون رو سالانه است.
بله.
جداولی هم که ما بهشون میدیم موقع زمان صدور بیمه نامه سالانه است، یعنی میگیم شما در طی یک سال مثلا 1,000,000 تومان پرداخت میکنید، طبق اون 1,000,000 ما بهشون پرداخت خسارت میکنیم، نگاه نمی کنیم چند قسطش رو دادن. تو سال اول 1,000,000 پرداخت میکنن و مثلا 10,000,000 هم پرداخت خسارت داریم بهشون.
متوجه. سال بعدی رو دوست عزیزی که خودشون رو معرفی نکردن، 0919 این تا شمارشون 6517، گفتن که بیمه تامین اجتماعی صندوق روستاییان هستند و آیا با این بیمه، یعنی صندوق روستاییان، میتونن 2 سال سربازیشون رو به این بیمه اضافه بکنند یا نه؟
2 سال سربازیشون رو باید خودشون جداگانه بخرن تا بتونن اضافه کنن.
خب سوال اینه که کسایی که ببخشید خانم جعفریان، مثلا کسی که بیمه تامین اجتماعی داره که روستایی نیست، این میتونه بره و یه مبلغی رو پرداخت بکنه 2 سالو بخره. الان سوال ایشون اینه که آیا من که بیمه صندوق روستایی هم دارم میتونم با پرداخت در واقع مبلغی میتونم بخرم اون 2 سالو؟
بله بله، سابقه سربازی رو در هر صورت میتونن بخرن.
ربطی به این نداره که چون بیمه روستاییان هستن مثلا
نه مشکلی نیست.
بسیار. شنوندگان گرامی، ساعت 20:12 است. با برنامه از رادیو تهران بپرسید در خدمت شما هستیم، منتظر سوالات شما هستیم. 30094 سوالات مربوط به بیمه رو بپرسید تا ما از سرکار خانم شکیبا جعفریان این سوالات شما رو پاسخش رو بگیریم. سری میزنیم اتاق فرمان و برمیگردیم. شبتون بخیر شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه برنامه از رادیو تهران بپرسید در خدمت شما هستیم. سوالات بیمه و سرکار خانم شکیبا جعفریان، کارشناس بیمه. میلاد از نیشابور گفته من 7 سال سابقه واریزی بیمه دارم، الان 2 سالی که نتونستم واریزی داشته باشم، خواستم بدونم که آیا اگر دوباره شروع کنم جریمه‌ای داره بابت این 2 سالی که در واقع سوابقشون و واریزیشون قطع شده؟
احتمال زیادیشون بیمه خیشفرما دارن.
بله،
چون خودشون
بله.
واریز میکنن. نه مشکلی نداره، فقط باید به کارگزاری مراجعه کنن، ثبت نام کنن از اول، بعد از گذشت 2 هفته هم قراردادشون براشون میاد و از این بعد دوباره پرداخت میکنن.
پس جریمه آقا میلاد نداری. سال بعدی رو آقا کریم امامی از زیباشهر فرستادن، گفتن که من 5 سال سابقه بیمه عمر دارم، بعد از 5 سال چقدر میتونم وام بگیرم؟ قطعا بستگی به میزان واریزیش داره دیگه. حالا سال
بله، از سال دوم به بعد که یعنی 2 سال که پر بشه 24 ماه میتونن اقدام به دریافت وام بکنن تا 90% اندوختشون. حالا بله. هر فردی متفاوته، با توجه به واریزیاش 90%شون میتونن وام بگیرن.
بسیار عالی، کوتاه، مختصر و گویا. باز هم سوال بعدی، گفتن که خرید 2 سال خدمت سربازی چقدر مبلغش میشه؟ حالا اگه کفش رو در نظر بگیریم، اگه حداقل حقوق رو در نظر بگیریم، اینطوری فکر میکنم که بهتر باشه.
حداقل حقوق که فکر میکنم امسال 1,900 تا 2 تومنه، بابت 2 سال میشه 4 میلیون.
4 میلیون. بله، یه تلفن بشنویم.
من 12 سال سابقه بیمه دارم، اون وسط 1 سال حدودا سابقه رد نشده، اون قابل خریدن یا به انتهای دورم اضافه میشه؟
بله متوجه شدید.
ایشون اگر بله زمانی که بخوان بازنشست بشن، یعنی چون آقا هستن سن 60 سالگی، اگر که 30 سالشون پر نشه 1 سال تا 4 سال در انتها کم داشته باشن میتونن بخرن.
بله، یه تلفن دیگه بشنویم.
با 10 سال سابقه چقدر حداقل حقوق میزن سالم 10 سال خورده بیمه دارم.
بله ایشون رو هم بفرمید که
با 10 سال سابقه 10 روز میتونن حقوق بگیرن، البته از درصدی که از کار افتاده بشن میتونن مستمری بگیرن، چون میدونید پرداخت هزینه تامین اجتماعی بابت مستمری گرفتن حتما 30 ساله.
بله البته اگه به 60 سال رسیده باشن، اگه به 60 سال رسیده باشن با 10 سال سابقه
میتونن. بله اگه به 60 سال رسیده باشن با 10 سال میتونن، در غیر صورت باید تا 30 سالو ادامه بدن. بله. مگر در شرایط خاص از کار افتادگی خدای نکرده تصادف یا بیماری خاص بتونن با 10 روز حقوق بازنشسته.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم شکیبا جعفریان کارشناس محترم بیمه. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که به هر حال فرصت نشد سوالتون رو از ایشون بپرسیم. با شما خدافظی میکنم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون. و میرسیم به بخش بعدی که سوالات مربوط به حوزه حقوقی است و آقای علی دوست وکیل محترم پایه 1 دادگستری منتظر سوالات شما هستیم. 30094 لحظاتتون سرشار از آرامش. همراهان گرامی ساعت 20:16:25 است. رسیدیم به بخش دوم برنامه، یعنی سوالات حقوقی، و در خدمت آقای علیدوست وکیل محترم پایه 1 دادگستری هستیم. علاوه بر 30094 که سامانه پیامکی ماست، از طریق دو خط ارتباطی 22652465 و 22652466 در خدمت شما هستیم. اما در این لحظه سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای علیدوست، شبتون بخیر.
سلام از من خدمت حضرت آقای حیدری، شب شما بخیر. در خدمت شما.
آقای علی دوست محبت میکنید با صدای بلندتر صحبت بکنید؟
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از شما. ممنونم. اما خیلی سریع برای اینکه فوت وقت نداشته باشیم میرسیم به سوال اول. شنونده گرامی پیامک دادن و گفتن که در طبقه سوم برج 18 طبقه ساکن و مالک هستند که واحد ایشون رو به درب ورودی ساختمونه، یعنی در واقع توی نمای خارجی ساختمون محسوب میشه پنجره هاش. به علت کمبود فضا یخچال معمولی سفید رنگشون رو که هم رنگ دیوار تراسه داخل تراس قرار داده. مدیر برج اصرار دارن به این که یخچال چون از بیرون دیده میشه، در واقع یه جورایی از بیرون دید داره این یخچال و نمای برج رو به هم ریخته. آیا ایشون حق چنین کار رو داره با اینکه ایشون در واقع بنده کلیه قوانین و مشاعات و پرداختی های برج رو انجام میدم و فلان، به هر حال ایشون یعنی واقعا نمای برج رو به هم ریخته با این کار؟
بله دقیقا همینطوره. با توجه به شرایطی که خود این بنده خدا الله مدیر ساختمان به ایشون تذکر داده، بله. از باب جنبه عمومی، چون بس اون حالا منظر اون ساختمان و اون به اصطلاح صحنه به اصطلاح مقدار چجوری بگم غیر متعارفی رو ایجاد کنه، به خاطر همین موضوع نباید اصلا کلن تو مشاهد هم حتی ایشون وسیله از جمله یخچال یا هر چیز دیگه رو
بذاره. خب آقای علیدوست این فرمایش کاملا درسته، منتها بحث اینجاست که خب یه وقتی بحث اجرای قانونه، یه وقتی سفت و سخت گیریه. طبقه 18 هم برجه، اساسا طبقه 18 هم بله قانون داره میگه که آقا نباید شما نمای مشاع رو به هم بریزی، ولی طبقه 18 هم مثلا دید داره. درسته که به طبق قانون میگه آقا برش دار، ولی نمیدونم حالا دید داره یا نه. اینم
خب
ولی قانون داره میگه که نه دیگه.
خب قانون اینه دیگه. حالا ما یا حالا اون بحث توافقات و بعد یه سری شرایط خاص خودشون اشخاص میره خودش حالا توافق میکنن و ایرادی چیزی نمیگن، ولی قانونا نباید بذارن.
بسیار بسیار. سوال بعدی رو 0905 انتهای شمارهشون 3757 گفتن که من 5 سال پیش به خاطر موضوعی زندان بودم، الان میتونم به طور قانونی از کشور خارج بشم یا نه؟ برای سابقه زندان آیا منعی برای خروج از کشور ایجاد میکنه؟
سابقه زندان منعی ایجاد نمیکنه، مگر ایشون کلیه اون جرائم و مجازاتی که به اصطلاح مرتکب شده، اگه مجازاتش به اصطلاح مفعول مونده باشه، قطعی و به قول معروف کاراش انجام نشده، به انتها نرسیده باشه، که خب طبیعتاً ممنوع خروج، یعنی اونم باید حتما مرجع قضایی ممنوع خروج ایشونو به اصطلاح توی سیستم حالا خروج از کشور زده باشن توی گذرنامه. در غیر این صورت نه، من این نداره، اگر چه آدم زندان داشته باشه مشکلی از اینجا نداره.
درست. شنونده دیگر که متاسفانه خودشون رو معرفی نکردن گفتن که اگر در مزایده‌ای برنده اعلام بشی، اما اون شرکت انصراف بده کلن از انجام اون مزایده و اون کاری که به هر حال به خاطرش مزایده رو در واقع اجرا کرده و برگزار کرده. حالا اقلام رو تحویل نمیده. من برداشتم اینه که منظورش از اقلام حالا اون در واقع تضمین هایی است که در ابتدا برای شرکت در مزایده میگیرند. و حالا اینها رو تحویل نمیده. چیکار باید کرد؟ آیا از
معمولا خود دادورز اجرای احکام تو این زمینه با توجه به تضمیناتی که در خصوص مزایده اخذ میکنه از شخصی که حالا اموالش به عنوان فروش یا مزایده گذاشته میشه، نهایت کارش ایشون فقط بتونه اون مبلغ واریزیش رو با خسارتش بده.
بله. آقای حسینی از نظام آباد پیامک دادن که در مبحث طلاق و پرداخت مهریه، آیا عدم توان پرداخت باعث به زندان رفتن می شود؟ آیا منزل یه قسمت دیگه هم داره، آیا منزلی که در آن سکونت داری جزء پرداخت مهریه محاسبه می شود؟
منزل اگر توقیف شده باشه، حالا طرف مقابل بابت مهریه مطالباتی داشته باشه و منزل ایشون اگه توقیف کرده باشه میتونه ایشون رفع توقیف کنه جزء مستثنیات دین، مگر منزلی که خارج از قاعده، یعنی خارج از عرف و یه شخصی. برفرض مثال الان رویه دادگاه ها بر اینه که اگر یه شخصی که محکوم شده به پرداخت مهریه، حالا ملکی داشته باشه بالای 150 متر یا 200 متر باشه، بخشی از اون رو توقیف میکنن، و اگه زیر 100 متر باشه، اگه همون یه منزل منصوری باشه، نه ایشون میتونه به قول معروف رفع توقیفی از دادگاه بخواد و در نهایت کارم دیگه شخص به اصطلاح حاکم به این موضوع نمیتونه، یعنی بخشیشو فقط دست در نمیاره.
و قسمت اول سوال که اساسا آیا عدم توان پرداخت باعث به زندان رفتن میشود؟
عدم پرداخت اگر ایشون اصرار بده و تو بحث تقسیط و به اصطلاح پرداختی که باید اصلا دفعتا توانایی نداره و به صورت تقسیط پرداخت نکنه، اگر اون موارد اولیه که پیش مقدمه مهریه است اگر پرداخت نکنه، بله زندان هم داره.
بله. آقای خانم هاشمی گفتن که عموی ایشون ازدواج نکرده و مجرد است.
بله.
و 4 خواهر داره، یعنی این آقای خانم هاشمی 4 تا عمه دارن، پدر و مادرشون هم فوت کرده. بله. یعنی در واقع این عمو 4 تا خواهری داره فقط، و ایشون که آقای خانم هاشمی که برادرزاده ایشون هستند.
بله.
پدر ایشون هم که فوت کرده.
بله.
آیا از طریق این عمو که فوت کرده و الان فقط 4 تا خواهر ازشون باقی مونده و این برادرزاده، آیا به این برادرزاده هم ارث تعلق میگیره یا فقط به عمه هاش تعلق میگیره؟
نه دیگه، اگر ورثه خود طبقه اول و دوم و سوم باشه، حالا تو بحث طبقه اول خب پدر مادر اولاد و اولاد اوناست.
بله.
با توجه به اینکه الان حالا تو بحث ارث هم که همونجور که الان مستحضرید از نسب و با سبب ارث میبرن اشخاص دیگه.
بله.
الان با این وضعیت که هم که شما فرمودی به برادرزاده حاجبه، نه ارث نمیبره، خواهرش میبرن. بله.
بله، شبتون بخیر. ساعت 20:23 است. با از رادیو تهران بپرسید در خدمت شما هستیم. سری میزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم، ادامه برنامه رو تقدیمتون میکنیم. سوالات خودتون رو از طریق دو خط ارتباطی 22-65-24-65 و 22-65-24-66 و همینطور سامانه پیامکی 30094 با ما در میون بگذارید در مبحث حقوقی و آقای علی دوست وکیل پایه دادگستری. یه تلفن با هم بشنویم. آقای علی دوست،
پدرم تقریبا 20 سال پیش فوت کرده و داداشم که با پدرم زندگی میکرد برداشته از اون یه نامه یه اثر انگشتی نوشته که مثلا پدرم این اموالش که به اون داده زمیناشو. الان که ما جمع شدیم واسه تقسیم ارث، اینو آورده دادگاه. آیا این برگه‌ای که پدرم امضا کرده، چون پدرم فوت کرده و شاهدا هم فوت کردن، تقریبا ما اینجا چی میشه؟
بله آیا
از بزرگتون در خصوص این موضوع، چون سند عادی هستش، حتما باید از طریق دادگاه تنفیذ این به اصطلاح سند عادی اخذ بشه و این بنده خدایی که حالا به عنوان حالا میگه اینو من خریداری کردم یا اصلا کلا پدرم به من انتقال داده، تو بحث حالا دعاوی که مطرح میشه تو مراجع قضایی، بحث تنفیذ باید حتما صورت بگیره و اشخاصی که حالا ورثه نسبت به این شک و شبهه دارن تقاضای انکار رو تردید میکنن، چون سند عادی هستش و اجرا میشه به کارشناس، کارشناس تعیین تکلیف میکنن که واقعا این مثل امضای پدر هست یا نیستش و در نهایت دادگاه براش تصمیم گیری میکنه.
بله. و بعد سوالی رو که آقایی که خودشون معرفی نکردن گفتن که کارفرمایی که ایدی و سنوات رو نمیده و به زور امضای پرداختی میگیره، تکلیف چیه در مقابل این کارفرما؟
در خصوص ایدی و سنوات و پرداختی که الان بین به موجب قانون کار و کارگر و بین اشخاص تنظیم میشه، این قرار داده اگر کارگر به وزارت کار مراجعه کنه و شکایتی رو بر علیه کارفرماش انجام بده، این برگه هایی که کارفرما چون این انقدر به وفور از این حرکت های غیرقانونی انجام دادن قابل پذیرش نیست و میتونه از طریق وزارت کار به حقوق قانونی خودش برسه.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای علی دوست، وکیل پایه‌ای که دادگستری. سپاسگزارم از اینکه همه سوالات رو کوتاه و گویا پاسخ دادید. ممنونم از شما، با شما خدافظی.
خواهش می‌کنم، با شما شب شما بخیر. خدا
خیلی ممنونیم از اینکه با برنامه از رادیو تهران بپرسید همراه هستید. ما از شنبه تا چهارشنبه در خدمت شما هستیم ساعت 20 تا 20:30 دقیقه. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
دستاورد دهه 50 خورشیدی. ایران تنها 36 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 500 هزار کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرند. چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600 هزار بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شده. و حالا در آستانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند: هندوستان، پاکستان و افغانستان. اما برنامه‌های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می‌شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند. در حالی که ما در کشورمان به پوشش 99% واکسن رسیده‌ایم. ایران با تولید سالانه 3.5 میلیارد دوز واکسن و سرم رتبه نخست در غرب آسیا را دارد و تنها کشوری است که در منطقه واکسن تولید می کند. در این سالها واکسن آنفولانزا، هپاتیت B، واکسن‌های ایرانی سگانه و دوگانه، دیفتیری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، فرج اطفال و غیره را تولید کرده و با این تجربه امروز به تقابل با کرونا و ساخت واکسن برای این ویروس آمده است.
ما می توانیم.
ساعت 23 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.